کارخانه. برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران.
اما دلپذیر شد گلستان بردمید، مرد رو به ما گشت نقره امید.
بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوید. من همراه با شادیار عمرانی با ویژه برنامه انقلاب 57 با شما هستم. 24مین شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا با اخبار کارگری ایران و جهان آغاز خواهد شد و سپس در قسمت بعدی ویژه برنامه انقلاب را می‌شنوید. تا پایان برنامه با ما باشید. سرتیتر خبرها: آزادی کارگران بازداشتی پلی اکریل اصفهان. عاملان مرگ 112 کارگر نساجی در بنگلادش خود را به پلیس معرفی کردند. اعتراض کارکنان بومی شرکت متانول دیر نسبت به دستمزد کم. کارگران ساختمانی مانوس در اعتراض به مرگ همکارشان اعتصاب می کنند. ده ها مجروح در ادامه اعتراضات کارگری در بوسنی. هفده کارگر در معدن طلای آفریقای جنوبی محبوس شدند. آزادی کارگران بازداشتی پلی اکریل اصفهان. سه کارگر پلی اکریل اصفهان که در تاریخ دوم بهمن ماه توسط پلیس امنیت شهرستان مبارکه احضار و بازداشت شده بودند، آزاد شدند. یکی از نمایندگان کارگران با اعلام این خبر گفت: احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی عصر شنبه 19 بهمن ماه با قید وثیقه از زندان دستگرد واقع در 13 کیلومتری شمال شهر اصفهان آزاد شدند. وی ادامه داد: جلسه اول دادگاه این کارگران به همراه 5 همکار دیگرشان به نامهای صفایی، مسعود فتاحی، سیروس پیاممنی، عقیل یزدانی و کیومرث رحیمی که در تاریخ 2 بهمن ماه از سوی پلیس امنیت احضار شده بودند، صبح امروز در شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان مبارکه برگزار شد. این نماینده کارگری با اشاره به حضور کریم فروزان، مدیر عامل کارخانه پلی اکریل اصفهان، در این دادگاه به عنوان شاکی گفت: جلسه 2 دادگاه کارگران پنجشنبه هفته جاری 24 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
عاملان مرگ 112 کارگر نساجی در بنگلادش خود را به پلیس معرفی کردند. مالکان 2 کارگاه لباس‌دوزی در بنگلادش که بر اثر آتش‌سوزی 2 سال گذشته 112 کارگر را به کام مرگ فرستاد، سرانجام خود را به پلیس معرفی کردند. به گزارش دریافتی، دلور حسین و همسرش محمود اختر، 2 صاحب کارخانه که سال گذشته به اتهام آدمکشی تحت تعقیب قرار گرفته بودند، خود را به پلیس معرفی کردند. انور الکبیر، یک مقام دادستانی بنگلادش، گفته است که این 2 متهم پس از معرفی خود به پلیس در بازداشت موقت به سر می‌برند و درخواست آزادی به قید وثیقه کردند. علی‌رغم اینکه حکم جلب برای آنها سال گذشته صادر شده بود، این زوج آزادانه در داکا پایتخت بنگلادش زندگی می‌کردند. هنوز مشخص نیست که آنها به چه انگیزه‌ای خود را به پلیس معرفی کردند. در صورت اثبات اتهام، این 2 می‌توانند به حبس ابد محکوم شوند. علاوه بر آقای حسین و همسرش، 11 نفر دیگر هم برای مرگ 112 نفر در کارگاه لباس‌دوزی تحت پیگرد قرار گرفتند. این کارگاه برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ غربی لباس می‌دوخت و دستمزد خیاطان آن تنها معادل 37 دلار در ماه بود. چند ماه پس از آتش‌سوزی کارگاه تزرین، کارخانه رعنا در حاشیه شهر داکا فرو ریخت که در اثر این حادثه 1135 نفر جان خود را از دست دادند. صاحب آن کارخانه هنگام تلاش برای فرار از بنگلادش دستگیر شد. صنعت پوشاک در بنگلادش 2 بزرگترین صنعت پوشاک جهان پس از چین است و یک بخش حیاتی اقتصاد آن کشور فقیر محسوب می شود.
اعتراض کارکنان بومی شرکت متانول دیر نسبت به دستمزد کم. جمعی از کارگران شرکت متانول کاوه دیر با حضور دست جمعی در جلسه پاسخ و پرسش اعضای شورای شهر نسبت به عدم حمایت شرکت و اداره کار دیر از نیروی بومی، کم بودن دستمزد خود و رعایت نکردن قانون کار اعتراض کردند. نماینده این کارگران که خواستار فاش نشدن نامش بود، در حاشیه نشست شورای شهر دیر اظهار کرد: با حقوق 470 هزار تومانی در این شرایط که گرانی بیداد می کند، زندگی برای ما به شدت سخت شده است. وی افزود: چرا باید مهندس بومی حقوقش 1 میلیون باشد ولی مهندس غیر بومی 3 میلیون حقوق بگیرد؟ آیا این ناعدالتی نیست؟ نماینده کارگران متانول دیر اضافه کرد: اداره کار دیر هیچ گونه حمایتی از ما نمی کند و در شرکت ما قانون کار رعایت نمی شود. وی با اعلام این که 60% نیروی کار متانول دیر بومی هستند بیان کرد: حتی اجازه مرخصی رفتن هم نداریم و در زمان بیماری هم باید به شرکت برویم، زیرا می ترسیم اخراجمون کنند. این نماینده کارگران بومی شرکت متانول دیر خاطر نشان کرد: از شورای اسلامی شهر، فرماندار و امام جمعه می خواهیم به کمک ما بیایند تا شرمندی زن و بچه های ما نباشیم. گفتنی است: شرکت متانول کاوه 9 سال پیش توسط موسوی داری، وزیر وقت کشور، کلنگزنی شد و متعلق به بخش خصوصی است که با گذشت سالها از کلنگزنی هنوز به بهره برداری نرسیده است.
کارگران ساختمانی مانوس در اعتراض به مرگ همکارشان اعتصاب می کنند. کارگران ساختمانی مانوس در برزیل روز دوشنبه به خاطر مرگ یک کارگر 55 ساله دست به اعتصاب می‌زنند. اتحادیه کارگران ساختمانی مانوس شنبه اعلام کرد این اقدام را به خاطر اعتراض به مرگ دلخراش همکار خود که روز جمعه بر اثر حادثه کار کشته شد انجام خواهد داد. بنابر این گزارش این کارگر که اصالتی پرتغالی داشته روز گذشته بر اثر نبود استانداردهای ایمنی در حین ساخت بخشی از ورزشگاه آمازونیای مانوس به علت ضربه مغزی درگذشت. خبرگزاری رویترز از ساو پائولو دیروز گزارش داد که آنتونیو خوزه پیتا مارتینز نام این کارگر 55 ساله است که در حین پیاده کردن یک جهر سفیل در محوطه بیرونی ورزشگاه در ایالت آمازون جان خود را از دست داد. این حادثه صبح دیروز رخ داد و کارگر پرتغالی پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده و ضربه مغزی جان سپرد. او سومین کارگری است که در حین کار در کارهای ساخت و ساز این ورزشگاه جام جهانی کشته می شود و ششمین کارگری است که در جریان ساخت و سازهای 12 ورزشگاه این رقابت ها قربانی شد. جروم والکه دبیر کل فیفا در واکنش به این خبر گفت فیفا مراتب اندوه و تأثیر عمیق خود را از مرگ این کارگر اعلام می کند. این جره ثقیل برای ساخت سقف ورزشگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. کار ساخت ورزشگاه ماناوس باید طبق برنامه ماه دسامبر گذشته به پایان می رسید، اما ساخت آن طبق برنامه پیش نرفته است. در ماه ژوئن کشته شدن یک کارگر در ورزشگاه برزیلیا موجب شد تا مردم این شهر دست به اعتراض‌های خشونت‌آمیز بزنند، به طوری که دو نفر در جریان درگیری‌ها کشته شدند. ورزشگاه ماناوس محل برگزاری 4 مسابقه از جمله دیدار تیم‌های انگلیس و ایتالیا خواهد بود.
ده‌ها مجروح در ادامه اعتراضات کارگری در بوسنی. برای دومین روز پیاپی صدها تن از بیکاران و کارگران معترض به خصوصی سازی شرکت ها در بوسنی با پلیس این کشور درگیر شدند. به گفته یه پزشکان در شهر توزلا 45 نفر زخمی شدند که 30 نفر از آنها از نیروی پلیس بودند. در این شهر پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. شهر توزلا واقع در شمال بوسنی در گذشته قلب صنعت این کشور به حساب می آمد، اما در سالهای اخیر بسیاری از کارخانه ها در این منطقه ورشکسته یا به حالت نیمه تعطیل در آمدند. در سارایوو پایتخت بوسنی نیز صدها تن در همبستگی با کارگران توزلا و در اعتراض به شرایط اقتصادی تظاهرات کردند. یک زن جوان که به تازگی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی شده است میگوید خود دولت ماست که شرکت‌های دولتی را به قیمت مضحک می‌فروشد و مردم بدون کار و حقوق و امنیت اجتماعی می‌مانند. خانواده‌ها چیزی برای خوردن ندارند، اما سیاستمداران در نهادهای مختلف می‌مانند و پول مردم را می‌خورند. در شهرهای زنیکا و بیهاک در مرکز و غرب بوسنی هم صدها معترض در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع کردند. در شهر توزلا میزان بیکاری بالای 27% است. این در حالی است که دستمزد یک کارگر به طور متوسط تنها 500 یورو است. معترضان در سارایوو خواستار استعفای دولت شدند.
17 کارگر در معدن طلای آفریقای جنوبی محبوس شدند. منابع خبری محلی از گرفتار شدن 17 کارگر در معدنی در غرب جوهانسبورگ خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کارگران به دنبال آتش سوزی در معدن طلای دورن کوپ که در عمق 1 کیلومتری زمین رخ داد در معدن محبوس شدند. بر اساس این گزارش دود ناشی از آتش سوزی و همچنین ریزش معدن عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. از علت وقوع این آتش سوزی گزارشی منتشر نشده است.
شانه خون شد، خون چه شد، خون چه شد، خون جنون شد، شانه خون کن، خون جنون کن، سردنت زین جنون باش خون کن، شانه خون کن، خون جنون کن، سردنت زین جنون باش خون کن، شانه من کن نشان کن پران کن، بشری دار زمین گلستان کن، نام گمنام ها جاودان کن، تا به صبح آید این شام دیره، در شب دیره آتش فشان کن، در شب دیره آتش فشان کن، دست در کن شوفتر کن، خانه زن دیران دبر کن، دست در کن شوفتر کن، خانه زن دیران دبر کن.
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب‌ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخ‌های اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلج شود. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
تم بنه این زمان، تا روشن تر شود روزمان، ای هموطن دوره رنج و هرمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، شد از بیداری انقلاب کاخ سرمایه داری خراب، فصل فضل بشر در رسید.
یه مدتی که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. زمنان هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت تر مسافرت خواهم کرد؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم. خودتی نقلی که عرضتش خرم میشن در کجا خرم، فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. حرفی غیر از
شاه ایران که بامداد امروز بی خبر از کشور خارج شد، اکنون در مصر است. موقع حرکت او را تا آخرین لحظه از مردم پنهان کردند و تا آن موقع تردیدهایی درباره رفتن او و این که چه وقت خواهد رفت بودو شد.
شاه با فرحی سر رفت، شاه با فرحی سر رفت، طولایی بدون شاه، شاه با فرحی سر رفت، شاه با فرحی سر.
ای هموطن دوره رنج و ارمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که
آن آقا بفرمو با بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟
دولت اون آدم مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
انقلاب 57، انقلابی که کارگران و اعتصابات کارگری در پیروزیش نقش مهمی ایفا کردند. اعتصاب واکنش رادیکال کارگران در بخش‌های مختلف بود که رژیم شاه را زمینگیر کرد. پس از کشتار مردم در میدان جالی تهران، کارگران نفت اعلام اعتصاب کردند. چون این واکنش سریعی که با اعتصاب همراه بود نشان داد که رژیم شاه نتوانسته است با تمام تمهیداتی که به کار بسته بود جنبش کارگری را تحت کنترل خود درآورد.
پس از آغاز این اعتصاب، موج اعتصاب‌های کارگری به پرچمداری کارگران نفت سراسر ایران را در بر گرفت. اما فردای پس از جمعه سیاه، موج گسترده اعتصابات کارگری آغاز شد. در واقع با پدیدار شدن اثرات دوره رکود اقتصادی، تعیین سقف برای افزایش دستمزدها و همچنین کاهش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه های تابستان 1357، کارگران کارخانه ها علاوه بر برپایی اعتصاب به تظاهرات ها نیز پیوستند. مشارکت کارگران کارخانه ها و همچنین کارگران ساختمانی و فقرای شهری راهپیمایی های چند ده هزار نفری را به چند صد هزار نفری و حتی میلیونی تبدیل کرد و پیروزی نهایی انقلاب را ممکن ساخت. تقاضاهای اعتصاب کنندگان در ابتدا عمدتاً اقتصادی بود، اما به تدریج به صورت تقاضاهای سیاسی درآمد، چنان که در مهر ماه حدود 45% تقاضاهای اعتصاب کنندگان سیاسی شده بود که در آبان به 80% و در ماه بهمن به 100% رسید.
در 18 و 20 شهریور ماه کارگران پالایشگاه‌های تهران و سایر شهرها اعتصاب کردند. شمار و گستره اعتصابات در مهر ماه بیشتر شد و در 14 و 24 مهر، 40 روز جمعه سیاه، درگیری‌های خونینی در شهرهای اصلی روی داد. در اواخر مهر به دنبال اعتصابات پی در پی تقریباً همه مراکز بازار، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، تأسیسات نفتی، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، روزنامه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و کارخانه‌های بزرگ کشور تعطیل شد و اعتصابگران علاوه بر خواست‌های صنفی، انحلال ساواک، لغو حکومت نظامی و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند. سرچشمه و نقطه شروع اعتراضات کارگری و اعتصابات 1 می 1357 است که در بررسی این تاریخ همیشه از قلم می افتد. با هم به بررسی این رویداد خواهیم پرداخت.
Say
در سال 1357 رژیم وابسته به امپریالیسم جهانی از بام تا شام در دستگاه‌های تبلیغی خود می‌دمید و ضمن تعریف و تمجید از آریامه کارگران و زحمتکشان را به مرگ، زندان و شکنجه تهدید می‌کرد. هر گونه حرکت انقلابی را وابسته به ارتجاع سرخ و سیاه قلمداد می‌نمود. سازمان‌ها و جوانان انقلابی را تروریست معرفی می‌کرد. با حمله به مجامع ادبی، دانشگاهی، دانشجویی و کارگری ایجاد توحش و تفرقه می‌نمود. اما با وجود همه اینها، طبقه کارگر در اول ماه می سال 1357 ضربه ای دیگر به رژیم وارد آورد و یک گام اساسی در مسیر انقلاب به جلو برداشت.
حرکت اول ماه می 1357 دو مسئله مهم را به اثبات رساند. اول اینکه رژیم برخلاف ادعایش هیچ گونه پایگاه توده‌ای ندارد. دوم، کارگران شناخت کافی از موقعیت جنبش انقلابی خود دارند، زیرا درست زمانی وارد کارزار شدند که رژیم برای بقای خودش در تلاشی مذبوحانه دست و پا می‌زد. کارگران با آگاهی به این که ممکن است که این حرکت هم سرکوب شود، قرار گذاشتند در این روز قدرت خود را به نمایش بگذارند.
آنان به این درک رسیده بودند که دیگر دوران مخفی نگاه داشتن جشن اول ماه می و برگزاری آن در کنج خانه ها و بالا انداختن جام های شراب به سلامتی خود و یارانشان به پایان رسیده است. رژیم در تدارک بود که توسط بعضی از ارگان های خود ساخته و به اصطلاح کارگری جشن اول ماه می را با گفتن جاوید شاه به وسیله‌ای برای نشان دادن پایگاه خود در میان کارگران تبدیل کند. اما
مارش با شکوه صدها نفر از کارگران در خیابان کارگر و میدان قزوین به سمت دانشگاه تهران کمر رژیم را به لرزه درآورد. کارگران می‌دانستند که این راهپیمایی با برخورد نظامی رژیم مواجه خواهد شد، اما آنها عزم را جزم کرده بودند تا پیوندی همیشگی با اخشار روشنفکر انقلابی و دانشجویان مبارز ببندند و به جهان سرمایه‌داری بفهمانند که هستند و این بار بد جوری هم هستند. در تمام شهرستان‌های صنعتی کارگران به نحوی اول ماه می را به تظاهرات پرداختند.
تنها حرکت اعتراضی آن روز کارگران نبود. برای 11 اردیبهشت آن سال خیلی ها آن روز را مرخصی گرفته بودند. خیلی ها به تهدیدهای فورمن ها و اربابان سرمایه اهمیت ندادند و آن روز را غیبت کردند. اگر در آن زمان کسی بود که تحقیقی انجام بدهد، می توانستیم الان با مدرک بگوییم که 11 اردیبهشت 1357 نسبت به روزهای دیگر در سر تا سر ایران تولید حدود 60% کاهش داشته است، زیرا آن دسته از کارگرانی که به ناچار سر کار رفته بودند با رفقای خود همکاری کرده و با گذاشتن چوب لای چرخ ماشینالات سرمایه‌داری اعلام همدردی و همکاری نمودند.
شاید خیلی هایی که دل خوشی از طبقه کارگر ندارند، خیلی هایی که بعدها به صف دشمنان طبقاتی کارگر پیوستند، به این حرف به مساوی یک ادعای اغراق‌آمیز نگاه کنند و با گرفتن چهره تحقیرآمیز به خود به آن بخندند. اما این واقعیت آن سال بود. تازه مگر کدام یک از واقعیت‌های زندگی طبقاتی کارگران نوشته و مکتوب گشته است که این یکی نوشته شده باشد؟ نتیجه مبارزه اول ماه می 1357 که ادامه مبارزه دراز مدت 80 سال طبقه کارگر بود، علاوه بر دستاوردهای سیاسی، اجتماعی بزرگ و مفید، خسارتهای زیر را که بسیار ناچیز هستند در پی داشت. این اطلاعاتها در مورد تهران است. اخراج 5 نفر در کارخانه شیر پاستوریزه. با تشکیل شورا در دوره قیام این افراد بر سر کار برگشتند.
اخراج 2 نفر در کارخانه دستمان کاغذی کلینکس. با تشکیل شورا به سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای کارگر در شرکت بهکار. 1 هفته بعد از قیام 22 بهمن به سر کار خود برگشتند.
اخراج 6 نفر از کارخانه درخشان و 9 نفر از غرغره زیبا با تشکیل شورا بر سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای کارگر کارخانه کفش بلا با تشکیل شورا بر سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای از کارگران چاپ افست.
علاوه بر این اخراج‌ها تعداد بیشماری کارگر در آن روز دستگیر و زندانی شدند. تحولات جامعه ایران در سال 1357 فضای بازتری را به وجود آورده بود. علاوه بر طبقه کارگر، سایر اقشار و طبقات هر کدام به نحوی می‌خواستند که در جنبش سهمی داشته باشند. کشاورزان که زمانی امید بازیگران مضحکی انقلاب سفید بودند، خواهان بازگرداندن زمین‌هایی بودند که شرکت‌های سهامی زراعی از آنها غصب کرده بود. خرده بورژوازی با ترس و دودلی به مسیر انقلاب چشم دوخته بود. ترسش از به قدرت رسیدن طبقه کارگر بود و دودلیش به عدم پیروزی جنبش. سال 1357 سالی بود که به قول لنین هر طبقه سلاح مسلکی و سیاسی لازم خود را برای نبردهای نزدیک تهیه می کرد.
درست بعد از 11 اردیبهشت سال 1357 و وزیدن نسیم بهار آزادی بود که دولت سرمایه‌داری تصمیم به مقاومت و سرکوب انقلاب نمود. اما بسیاری از سرمایه‌داران به همین دولت هم اعتماد کافی نداشتند و به خوبی دریافته بودند که انقلاب پیروز می شود. این دسته از سرمایه‌داران و مدیران کارخانه ها به بهانه های مختلف از جمله مریضی دست دسته به اروپا و آمریکا فرار می کردند. سرپرست ها و فرمن ها در کارخانه ها رفتارشان با کارگران تغییر کرد و ملایم شد. اربابان صنایع و سرمایه به فکر خارج کردن دارایی هایشان از کشور افتادند.
بعد از 11 اردیبهشت بود که بین کارگران زمزمه هایی شنیده می شد. باید متحد بود. باید از خودمان نماینده داشته باشیم. باید کمیته اعتصاب درست کنیم. باید حقمان را بگیریم. این بایدها همراه بود با درک درستی از رابطه کار و سرمایه. ما دیگر اجازه نخواهیم داد که با ما مثل حیوان رفتار کنند. اگر آنان انسان هستند، ما هم انسانیم. چرا آنها این همه ثروت و سامان داشته باشند و من محتاج به آنان؟ این زمزمه ها بوی نسیم انقلاب را می داد. انقلاب 57 با تمام تلاشی که امپریالیزم با نسل پیچی از پیش تعیین شده برای آن کرد و با وجود آن که سرکوب شد و ربوده شد، در گرو اتحاد عمل کارگران بود. اکنون راست‌ترین جریانات در این مسئله شکی ندارند که شاه را اعتصابات سراسری کارگران فلج کرد.
سلاح پوده ها همیشه در کفت شبخت ما
این برنامه کار مشترکی بود با شادیار عمرانی. تا برنامه بعد و کارخانه دیگر به شما بدرود میگوییم و ساعات و لحظات خوبی را برای همه شما آرزو می‌کنیم.
Ira, 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 Ira,